علاوه بر اوستین در فلسفه هنر مسیحی به ویژه در دوره اول چهره های دیگری چون دیونیسوس مجبور و ترتولیان از جمله بنیادهای نظری هنر در فلسفه هنر مسیحی محسوب می شود.
خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و برنامه پنجره های روب مهتاب. این ایام عیاد شعبانیه رو خدمت شما شنوندگان عزیز تبریک عرض میکنم. همینطور یک تبریک مجدد میگم چون ما ابو بیرون تو استودیو دیگه بسیار کردیم.
بله
خدمت استاد حسن بلکاری تهیل که امشب ما ایشون هستش در برنامه.
بله
و تبریک میگم خدمتتون.
خواهش
میکنم. این جلوی شنونده هاست که شروع حال برنامه ما
باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و تمامی شنوندگان معزز و محترم این ایام رو، این عیاد شعبانیه رو بسیار صمیمانه و گرم تبریک و تهنیت عرض میکنم. ایشان
موفق باشید. خیلی یاد بریم، میتونیم خیلی صحبت کنیم در مورد این شعب، در مورد حضرت عرفت محباس علیه سلام، امام حسین علیه سلام، امام سجاد علیه سلام، روز جانباز، که این همه این عیابت نیمه شعبان که مفصل رو بوده خدا خواهیم پرداخت. ولی اون چیزی که بیشتر به نظر من میرسه حس و حال این شب هست، حس و حال این شب هست. و همه این آدم ها صحبت میکنیم، هم شادیم هم غمگین. من نمیدونم چرا اینجوریه.
من خودم هم غمگین
هم شادیم هم خیلی غمگین.
چرا؟
ببینید آقای دکتر بلکاری، وقتی هم از این آدم ها صحبت میکنیم یاد یه چیز دیگه هم میفتیم، ناخودآگاه یاد مظلومیت میفتیم، یاد هنر میفتیم، هنر عشق پذیدن، دوست داشتن،
در رابطه با حضرت عباس، یاد وفا، ادب، حیا،
برادری.
برادری
من اینا رو همه هنر میگم، چون اگر ما از هنر میخوایم یک نتیجه بگیریم باید یک نتیجه ملموس در زندگیمون
بگیریم. انسانی. بله خیلی حرف درست نیست
و این به نظر من زوده. من یک اتفاقی افتاد در پایان برنامه هفته گذشته، من عرض کنم خدمتتون، این رو بگم نشد توضیح بدم و حالا من دچار احساس شدم و این احساس رو غلط نمیدونستم چون خودش آمد و خود شما شاهد بودید و شنونده ها شنیدن. واقعیت ما همه این صحبت ها رو میکنیم که یک شنونده بگه من با خدا آشتی کردم.
یادم اومد
و این همه حرف ما اینه، ما اصلا داریم برامت این کنیم بخاطر این فکر میکنم این رابطه ها برقرار بشن و حالا موزیم شما فکر کنم همین هستش.
بله خدمتون ارز میکنم. به هر حال میدونید ما شیعیان جنب هدایتی به واسطه واقعه عاشورا یک دانشگاه عظیمی از تجلی و تجسم حقایق انسانی و فرا انسانی، ارزش های بسیار متعالی انسانی داریم و درست این ایام هم چنین فرمودید ایام میلاد هست، ایام مبارک هست، ایام مسعودی هست، اما اون وجهی که شما اشاره کردید به نحوی برمیگرده به دوران سختی که این بزرگان، این امامان مظلوم ما داشتن و در ساحت اون سختی ها رنج های بسیار کشیدن برای اینکه حقیقت باقی بمونه، حقیقت پایدار بمونه و بعد خون فشانی ها، جان فشانی هایی که داشتن و برای ما که داریم تجربه میکنیم تعالی انسانی رو، تکامل انسانی رو، رجوع به این وجه از حیات علمی بسیار مهمه. فلذا هر دو وجه رو با هم داریم خوف و رجا رو و بیم و انذار و بعد بشارت رو با هم داریم و این یکی از خمیرمایه های جوهری اندیشه شیعی است، اندیشه ای که هر دو سوی هستی رو متوجه هست و پاس میداره و صرفا تک بعد نگر نیست. به حال انشاءالله چون ایام شعبانی هست، این ایام و لیالی بسیار مبارک باشه و خداوند از فیوزات رحمانی و نورانی خودش در این ایام انشاءالله به ایمان، به عاشقان، به عارفان، به صادقان و همه کسانی که در این دارن رو به دنبال تعالی انشاءالله بی حد و حساب ببخشیم
انشاءالله. ما امشب در باره هنر مسیحیت رو برمی کنیم، پس هنر مسیحیت و همون مقصدش هم اون شکنی که شما برمیدید ما در این باره صحبت میکنیم و با ما تماس بگیرید با تلفن های 22485 سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید و دیدگاه های خودتون رو اگر مطرح میفرمایید خیلی کوتاه باشه. ما دوست داریم این پژوهش رو شما انجام میدید، نگاه پژوهشی رو شما انجام میدید و صحبت میکنید، تا زیاد نباشه، جایی باشه برای اینکه سوال مطرح شه و ما بتونیم از مطلب استاد حسین بلخاری فهی نهایت استفاده رو ببریم. شما روی سایت هم میتونید این پایگاه اعتبار رسانه ما www.radiofarhang.ir میتونید برنامه ها رو پیگیری بفرمایید و عرضم به حضور شما این سایت شبکه فرهنگ است و اصل محفاره هم حضوران که خارج از کشور هستن میتونن برنامه های ما رو بشنوند و به دوستانشون اگه ایران هستن به ایشان ببینید و آنها ببینند و این اصل محفاره هاتبت و نیمیستد مسک رادیو حسن رادیو فرهنگ رو پیدا بکنن و برنامه های رادیو فرهنگ به ویژه برنامه پنجره های نومت ها رو با توجه به زمان پخش اون که در اونجا چه ساعتی هست تنظیم میشه انجام داد. ما برنامه اون در ساعت 9:30 تا ساعت 11 شب در شبکه فرهنگ به وقت تهران پخش خواهد شد و پخش میشه و مطلب دیگه ای نمونده غیر از این که بپردازیم به موضوع گفتگوی ما در چهارشنبه شب ها ساعت 21:39 است. ما با شما پژوهش میکنیم.
گرچه یک دوره 100 ساله فقط بود، تقریبا یک قرن این قصه ادامه داشت و بعد با مقاومت شدید کسانی چون یوحنای دمشقی که حالا بعد میرسیم و اشاره خواهیم کرد اینها، این مسئله تقریبا برچیده شد، این نهضت در اندیشه مسیحیان برچیده شد و
یوحنای دمشقی
بله در جای خودش برای اشاره خواهیم کرد. چون میدونید یوحنا که یکی از اسمای بسیار محبوب مسیحی هست، دقیقا به دلیل همون انجیلی که ما به نام انجیل یوحنا داریم و یکی از حواریون محجوب و محبوب عیسی مسیح علیه السلام بود و این یوحنای دمشقی هم خب یکی از بزرگان کلیسا محسوب میشه، به ویژه در همین جریان نهضت شمایل شکنی، یعنی به عبارت مبارزه با این نهضت متجبلتی. ما الان چون داریم باب آگوستین رو میبندیم و به یک عبارت در جلسه قبل که پیرامون فلسفه مسیحیت، فلسفه هنر مسیحیت صحبت میکردیم، این باب رو بستیم. من ضروری میدانم پیش از ورود به بحث شمایل شکنی یک جمع‌بندی نهایی از برترین و جدیترین آراء فلسفه هنری دوره اول مسیحیت داشته باشم، دوره‌ای که برجسته‌ترینش بلا استثناء آگوستین هست، آگوستین قدیس هست. اما در کنار اون خب ما اسمای بزرگتر دیگری هم داریم، مثل دیونیسوس مجعول یا دیونیسوس کذاب یا دیونیسوس دروغین که اشاره خواهم کرد. و پیش از این دو، ترتولیان و برخی افراد دیگر. فلذا به نظر میرسه در دوره اول و این که ما پیش از اینکه وارد بحثای جدی پیرامون ماهیت شمایل ها و همین نهضت شمایل شکنی بشیم، ضروری است من یک جمع‌بندی کلی و نهایی از 600-700 سال اول هنر مسیحی داشته باشم. این تو مباحث نظریش، حالا مباحث تاریخش اگر یادتون باشه اون اوائل گفتیم، ولی اینکه آیا واقعا تو 600-700 سال کل فلسفه هنر مسیحی رو ما فقط در آراء آگوستین باید خلاصه بکنیم و تنها اون وجه نظری آگوستین که یه دیدگاه خاصی پیرامون هنر داشت، نه مطلق ردش میکرد نه مطلق میپذیرفتش و به نحوی یک نوع نشان شناسی تأویلی رو پیشنهاد میکرد که اشاره میکنم، آیا فقط به فقط در سرلوحه 700 سال اول هنر مسیحی فقط آگوستینه که حضور داره؟
آره، من میخواستم بگم یه بگو فقط یه نفر تو این
نفره این دوره امرانی، آره نمیتونه یک نفر باشه و نمیتونه فقط یک نظریه باشه. ببیشه بدونید در قلمرو دین جدیدی که شکل گرفته، بعد خدمتون عرض بکنم جغرافیاهای مختلفی رو از لحاظ فرهنگی داره تجربه میکنه. ببینید جناب دتی، حوزه فرهنگی فلسطین و اورشلیم و اونجاها با حوزه فرهنگی ایتالیا دوتاست. حوزه فرهنگی ایتالیا با حوزه قسطنطنیه یا اصلا آسیای صغیر اون زمان باز متفاوته، با یونان و روم متفاوته. فلسا دینی که از یک طرف جغرافیاهای مختلفی رو داره تجربه میکنه و در این جغرافیاها اندیشه های مختلف و متفاوتی وجود داره و در این حال این دین با یک وجه تسامحی میخواد همه این آدم جذب کنه، این فضا فضایی نیست که یک ایده واحد بتونه حاکم باشه.
یه نفر بگی همون بحث
قطعاً ایده های جدید و ایده های مختلف و متعددی نشأت گرفته از اون اندیشه ها وجود داره. به همین دلیل من دیدم اگر مثلا کل این 600-700 سال رو روی آگوستین قرار بدیم و آگوستین رو مرجع نهایی بدونیم، اون وقت هم بقیه حقایق دیگر تاریخی رو ندیدیم و هم بحثمون ناقص خواهد بود و یه تصویر کاملی از حکمت یا فلسفه هنری مسیحی نخواهیم داشت. به همین دلیل من گفتم پیش از این که، چون میدونید نهضت شمایل شکنی تقریبا از اوائل قرن هشتم میلادی شروع میشه و تا خدمتون عرض بکنم اواسط قرن نهم ادامه داره، یعنی چی؟ همون 100 سالی که خدمتون عرض کردم. خب ما خیلی این پیش از این رو داریم، این 600-700 سال رو داریم، 700-800 سال رو داریم. به همین دلیل گفتم این رو سریع ما یه جمعه، خیلی هم انشالله تو نمیکشه و همین امروز انشالله وارد بحث شما چه کلیه میشیم انشالله. ولی لازم است که نکته رو یا نکاتی رو در این قلم رو به این جمع‌بندی داشته باشه. ببین جمع بندی، اگر بخوایم جمع‌بندی بکنیم، پیرامون هنر در این 600-700 سال سه تا دیدگاه کلی وجود داشت تو اندیشه بزرگان نظری مسیحیت، سه تا رویکرد وجود داشت، سه تا دیدگاه کلی به هنر وجود داشت. یک دیدگاه معتقد بود که عالم مخلوق حق، مطلق مخلوق حق، آفریده حق، و چون آفریده حق همه چیز سر جاشه و حرف خیلی نکته جالب. آره آره. مال ترتولیانه، این نظریه مال ترتولیانه. و جالب ترتولیان کسیه که 155 میلادی به دنیا آمده، 220 میلادی فوت کرده. حالا شما یعنی حداقل 200 سال با آگوستین فاصله داره و قدیمی تر از آگوستینه، مقدم تر از آگوستینه. افرادی مثل ترتولیان و یکی دو مورد دیگه هم که اشاره میکنن مثل پاولینوس و اینها، اینا معتقد بودن که و بریج ترتولیان آقا عالم مطلق مخلوق حق و مخلوق حق زشت است، مخلوق حق ناقص است، مخلوق حق بد نیست. این مخلوق در جای خودش اصطلاحا خود بسنده است، کافیه، همونیه که باید باشه، اصالت وجودی داره. و از کردم دلیل مهم این اصالت وجودی هم اینه که مخلوق حقه. و بر اساس دیدگاه افلاطون در رساله تیمایوس، حق که خود کامله، اون چرا که به عنوان مخلوق خلق میکنه او هم به نحوی رنگی از این کمال رو داره و کامله. خب این چه ربطی به هنر داره؟ ربطش به هنر اینه که آقا هنرمند دست به واقعیت میبره، یعنی به یک عبارت واقعیت رو دستکاری میکنه. او میاد و سعی میکنه مثلا دریا رو بکشه. آیا حقیقتا یک هنرمند میتونه دریا رو فراتر از اونی که هست تصویر بکنه؟ نه. خیلی نکته دقیقی است و کاملا هم یه جورای متأثر از آرای کیه؟ افلاطونه. افلاطون هم میتونه تقریبا دیدگاهی داشت. افرادی مثل ترتولیان معتقد بودن که هنرمند داره به تقلید از امر کاملی میپردازه که در تصویر پردازی اون مثل آفرینندش به کمال نمیتونه عمل بکنه.
ناقصه.
یعنی بدونید از دیدگاه افرادی مثل ترتولیان فعل یک مخلوقی چون انسان در آفرینشگری اثر هنری نمیتونه معادل فعل خدا در خلق آفرینش باشه. به همین دلیل ترتولیان هنر رو شیطان نمیدونست. بله.
آقا میخواد میگه که یه کار ناقص میکنه، یک آره. کاملی وجود داره چه این کار ناقص باعث میشه اون خدشه دار بشه.
باریکالله. و از طریق اون کی خدشه دار میشه؟
خداوند.
باریکالله. پس ببین از دیدگاه ترتولیان هنر توسط شیطان خلق میشه برای اینکه هنرمند با ارائه کار ناقصی مخلوقات عالم رو ناقص جلوه بده و اینجوری زیر پای خدا خالی بشه. این یه دیدگاهه، یه دیدگاهی که من تا خیلی توجه بکنه از نظر جامعه شناسی هنر جناب هدایتی که این قصه مال قرون اول دوم مسیحیه ها، دوم سوم، این اون اوائل، این هنوز مسیحیت بنیانهای نظری شکل نگرفته، محکم نشده. این از یک سو. یه دلیل دیگه میگم که بعد تو نهضت شمال شکلی میخوام ازش استفاده بکنم. از سوی دیگه جا میدیدی جهان مسیحی تحت سیطره مطلق هنر رومی قرار داره.
آها، با همون ویژگی،
با همون ویژگی ها. و هنر رومی هنر تجلیل زندگی خوشباشان است. زندگی متکی بر ایشون کاملا دنیاست. دنیایی که اومده یک آدمی رو به اسم قیصر، به اسم سزار، به اسم امپراتور خدا گرفته. و حتی میدونی تو تاریخ مسیحیت قبلن هم گفتم کسانی که مقابل شمایل امپراتور تعظیم نمی کردن و سجده نمی کردن توسط سربازان امپراتور کشته می شدن. یعنی میدونید رومی که براش آخرت معنا نداره، آخرت مفهوم نداره، تمامی حیات تو زندگی مادی خلاصه میشه و شما توی زندگی دو روزه خوش باشید، باید خوش بگذرونید. حتی میدونید تو قلم رو به معماری ما با سیلیکا رو داریم دیگه، قبلا هم صحبت کردم، یه جاهایی که اصلا محل اشتراکده های عمومی بود برای حالا انواع اقسام تفریحات و بازی ها و مسائل دیگه. خب ببینید هنر در یک چنین دوره ای تصویر این زندگی خوشباشانه است. این مقابل آخرت گرای مسیحی قرار میگیره،
یه چیزی رو نداره تو خودش. و اون روح معنویه. که مسیحیت اصلا میاد میگه من داریم که از روح معنوی داره صحبت میکنه.
آفرین.
از این دنیا صحبت نمیکنه، از آن دنیا. چون هنر اینجوری میبینه، فکر میکنه اون هنری هم که بخواد در خدمت اون باشه، باز همین شرایط رو داره.
دقیقاً. جمعنی شما درست بود. خیلی هم درست بود. ببینید چون عدتی یعنی به یک عبارت توی این عرصه از یک طرف هنرمند داره اون چی که مخلوق خود بسنده و کامل خدا هست رو در آثار هنری خودش ناقص رو میده و از روی دیگه این هنر میل شهوت داره، میل اشرت داره، هنر رومی
خوشباشی
و تربیه اصلا مال اون طرف ها، مال بخش غربی کلیسای غربی اصلا مرسوم شد. خب توی چنین فضای طبیعتون یک چنین دیدگاهی به وجود میاد، یک چنین دیدگاهی به وجود میاد و کار هنرمند در غن کار شیطانی قلم دار میشه. اون وقت دو نفر دیگه هم هستن که همین دیدگاه رو دارن منطقه استدلال های این اتفاق جالب. یکی شخصیست به اسم هیرونوموس تلفظات گاهی مشکل میشه و ببینید حالا وقتی بحث گفتاری رو شما دارید این مسئله تشدید هم میشه. حالا تو نگار شما خیلی با تأمل و اینها، ولی تو گفتار گاهی بالاخره این او و او اینها جابجا میشه که
خیلی سخت.
خیلی ببینید اینکه من حالا لاتینش رو نوشتم که راحت تر بشه تلفظ کرد. هیرونیموس آره. این یکیه، یکم پاویلینیوس اهل نولا. این دو نفر هم
راحت هم شد
آره، این پاویلینیوس هم راحت داره آره. این هم همین اعتقاد رو داشتن. بعد مثلا پاویلینیوس میگفتش که آقا چهره نگاری انسان مردوده. اینجا جناب پاویلینیوس متأثر از نظر فلوتین بود. فلوتین هم مشکل داشت با تصویر نگاری انسان و هنگامی که ازش خواستن که اجازه بده ازش پیکری بسازن گفت همین موجودیت مادی خودم برام بس نیست، برام کفایت نمی کنه. حالا شما میخواید که مثلا یک تصویر ناقص و یک مجسمه یه بچه که زمختم از من درست بکنید. افرادی مثل پاولینوس میگفتن که چهره نگاری انسان مردود است، مطلقه. اینا بعدها ها تو نهضت شمال چکنی الیا شد برای اون کسانی که مقابل شمایل ها موضع میگرفتن و میگفتن اینا باید شکسته بشه، اینا باید نابود بشه. این میگفتش که پاولینوس در شرح بیانش میگه ما دوتا انسان داریم، یه انسان آسمانی داریم که تجلی مطلقش قدیسینه، بزرگانه، اونا که به حقیقت عیسی مسیح رسیدن، حواریون، و یه انسان زمینی داریم. انسان آسمانی را نمیتوان تصویر کرد و انسان زمینی را نباید تصویر کرد. دقیقا توی مسئله انسان زمینی معتقد بودن که هنرمند نمیتونه تازه تصویر کاملی از این انسان زمینی که تابع النعل به چهره از اون وجه آسمانیش هست رو ارائه بده. اینو همون رو تبتونی کلا آره. یعنی از کردم که این سه نفر ترتولیان، هیرونیموس و پاولینوس اینا هر سه این اعتقاد رو داشتن فرض از دیدگاه اینا هنر مردود بود. پس اولین روی گفتم ستاره کرد درسته اولین روی کردی که در این 600-700 سال رخ میده اتفاقا اولین هم هست بنابرای قدمت تاریخی ترتولیا نسبت به آگوستین و اینها این هست که این نظریه معتقد هست که چون عالم مخلوق خداست و فی نفس خود بسنده است، تصویرگری اجزای این عالم کاریست شیطانی و به یک عبارت موضع گیری علیه خداست.
شما برنامه پنجره های روی مهتاب رو میشنوید. استاد حسن بولخاری برای ما از فلسفه هنر میگوید. ما درباره هنر مسیحیت صحبت میکنیم و هنوز نرسیدیم به نهضت شمایل شکرانی. به امید خدا خواهیم رسید. و یک مطلب تلکه شما اومده، اگر اجازه بدید فقط یه پیامک اومده دوست دارم اینو مطرح کنم با توجه به اینکه اصلا برنامه نمیشه با برنامه ای که من و استاد بولخاری و همه شما و خیلی از دوستان و عزیزان حافظ دوست و حافظ پژوه دوست دارن و تماس گرفتن و با من صحبت کردن و آقای دکتر بولخاری صحبت کردن که این برنامه از ساعت 1:30 بعد از ظهر تا ساعت 2 و شبها از ساعت 12 تا 12:30 شب از همین شبکه پخش میشه. همون برنامه تا به خلوته خوشید که شرحی عرفانی بر قدریات حافظ هست. سوال کردن اگر راضی به برنامه تا به خلوته خوشید سوالی پیش آمد یا اینکه تمایل و تعامل در مسائلی نظیر تیه تدیر یا عرفان اسلامی با جناب استاد بولخاری داشتیم چه باید بکنیم؟ با تشکر فراوان محمد رضا نعمتی. این رو ما سعی میکنیم تو سایت، من فکر کنم نمیشه همجوری با شما ارتباط برقرار کنم چون اینو میدونم شما انقدر مشغول هستید و انقدر کار رو اینا، به این صورت فکر نکنم بشه. از طریق سایت شبکه فکر میکنم میتونن این کار رو بکنن. من سعی میکنم در اونجا از سوالات شما در سایت و نقطه نظراتون همینجا اعلام میکنم. این برنامه رو بشنوید، نظرات خودتون رو بگید، یعنی برنامه تا به خلوتگاه خورشید رو در اون ساعتهایی که عرض کردم بشنوید و نظرات خودتون رو روی سایت بفرستید. من از استاد سوال میکنم و خدمت شما، حالا یا از طریق سایت یا از طریق روابط عمومی رو خدمت شما، چون من خیلی دوست داشتم اینطوری بگم.
ببینید از طریق طبیعتاً این برنامه که نمیشه
نه. الان دوباره خیلی یادم میاد. اما برنامه تو خیلی دوست دارم، اون برنامه خیلی خوبی هم هست. حتما پیشنهاد میکنم بشنوید نظرات خودتون رو بدید. هم یه دیگه هم اومده که من به مرور میگم، میخوام از بحث دور نشیم.
خواهش می‌کنم.
بفهم.
خدمتتون گفتم این روکرد اول. که تقریبا نه، تقریبا با هنر مشکل داشت. اصلا هنر رو شیطان
دم دوره 100 سال.
در اون نه، اون 100 سال مال دوره شماشکنی، در اون دوره قرن دوم سوم اوائل قرن قبل از آگوستین اینا بنا. بعد یه رویکرد دیگه به وجود اومد که اتفاقا بعد از این هاست، یعنی از سه رویکرد حالا دوم رو دارم میگم. این رویکرد اصلا اون نگاه تلخ افرادی مثل ترتولیان رو نداشت. این رویکرد معتقد بود که هنرمند مقلد خداست. تقریبا یه جورایی به برخی از اون رگه های اندیشه ناب فلوتین در مورد هنر داشت نزدیک
می‌شد.
و ارسطو
تقلیدی
از کنش هاست و خرد رو وارد اندیشه هنری میکنه به نحوی. فلوتین میگفتش که خدا چیز هنرمند از ذهن خدا کپی برمی‌داره. صور معقول
یه مهاجری با آدم بالا داریم عالمی که در این پایین از اون بالا
عالم بالاست و هنرمند با حذف فاصله از اون عالم بالا که برگردیم آفرین رو هنر مسیحی و هنر اسلامی. ایده خیلی تاثیر بودش. متأثر از این ایده یک کسانی مثل آتانیاسوس یا دقیق تن آتاناسیوس و کلمنس اسکندرانی، اینا جزو کسانی بودن که اون نگاه تلخو نداشتن، اون نگاه تندو به هنر نداشتن. اینها اتفاقا نگاه کاملا مثبت نگر و مثبت اندیشی داشتن. اینا معتقد بودن که هنرمند مقلد خداست و هنر تقلیدی از آفرینشه. اینا معتقد بودن که خداوند هنگامی که خواست عالم رو خلق بکنه بر اساس یک نظام هندسی بسیار دقیق، بسیار منظم، عالمی متناسب، متوازن، متقارن بر اساس اسلوب الهی ساخت. حالا اگر یک هنرمند خودشو تزکیه کنه خودشو پاک بکنه و در این قلمرو به دنبال القاء حقایق مقدس باشه، او هم میتونه کار آفرینشگری خدا رو داشته باشه، او هم میتونه با استفاده از قوانینی چون تناسب، چون توازن، چون تقارن و موارد دیگر به ویژه تو مسئله فرم و اینا، این میتونه آثاری خلق بکنه که این آثار به نحوی انسان رو به کمال برسونه، به تعالی برسونه. از دیدگاه اینها کار هنری کاری خداییست و هنرمند مقلد خداست. ببینید این دیدگاه جامعه دیدی چقدر با اولی
متفاوته.
این نشون دهنده اینه که این دین داره اجزا و اندیشه های مختلف و متفاوت رو تو خودش میگیره، هضم میکنه، بحث میکنه، مناظره میکنه، نهایت تحت عنوان نظریه بیرون میده. ما تقریبا از قرن سوم چهارم به بعد آرام آرام شاهده اینو که خیلی دقیق و مهمه، آرام آرام شاهد عقب نشینی معتقدان به آراء کسانی چون ترتولیان و اینها میشیم، چون هر شیطانی میدونستن، و از این طرف شاهد ظهور آرائی هستیم که مثل همین مثلا کلمنس اسکندرانی اینا هنر رو چی میدونن؟ متعالی میدونن. حالا چرا این مسئله اتفاق میفته؟ یه سواله. چرا روی کرده اول تبدیل به روی کرده دوم میشه؟ چرا
دیگر این تحول
آفرین و اتفاقا این تحول هم خیلی زود اتفاق میفته. 300-400 سال بعد از ترتولونیان اینو نیست که این بحث رو مطرح میشه، تقریبا اواخر عمر اینهاست که این بحث شروع میشه تا نهایت به حالا آگوستین میرسه. علت اینه زمان داره میره جلو، مسیحیت حس میکنه باید با عامه ارتباط ایجاد بکنه، حس میکنه مطلبش رو باید همینجا منتشر بکنه، حس میکنه که باید از ابزاری استفاده بکنه، به ویژه در دوره که سواد کمه، خوندن و نوشتن دست همه نیست، باید از ابزاری استفاده بکنه که این ابزار نیاز به سواد نداشته باشه و در این حال ایجاد رابطه عاطفی و حسی تو جان مخاطب بکنه.
تبلیغ.
این تبلیغ اینجاست که شمایل و تصویر. ببین پس نیاز به جمله خوبی رو گفتی، کلمه خوبی رو گفتی، پس نیاز به تبلیغ افزونتر، این هم متناسب با جامعه شناسی جامعه‌ای که هنر رو خیلی قبول داره و در این حال این من سواد کافی برای خواندن و نوشتن نداره که شما کلاس بگذاری و مثلا تعالیم مسیح را از طریق کلاس های گفتاری منتقل بکنی. اینجاست که یک حس شدید نیاز به هنر احساس میشه. خب شما وقتی میخواید یک امری که به شدت مذمومه و روی مذموم بودنش بزرگان کلیسا مثل ترتولیان حرف زدن، میخواید حالا همینو مقدسش کنید، مشروعش کنید، نیاز به یک سری عقبه های نظری دارید، نیاز به یک سری ایده های نظری دارید. ایده نظری این شد که ها هنرمند مقلد خداست. چرا شما هنرمند رو شیطانی میدونید؟ چرا هنر رو یک امر کاملا شیطانی میدونید؟ نخیر، مگر همان قواعدی که در رساله تیمایوس افلاطون آورده و خدا از آن قواعد مثل تناسب و توازن و اینها هندسه مقدس استفاده نکرد برای آفرینش عالم؟ چرا؟ خب هنرمندم از همینا استفاده میکنه. خدا عالم رو رنگ زد، یه قلمو گرفت، درختان رو سبز آفرید، سبز کرد، دریا رو آبی کرد، آسمان رو لاجوردی کرد. هنرمندم داره این کار رو میکنه. میدونید این عقبه نظری که روی کرد دوم بود سبب شد که هنر مشروع بشه. هنر که مشروع شد، آویزان کردن تمثال یا شمایل عیسی مسیح تو کلیسا مشروع شد.
با همون شکل یا نه فقط تصویر حضرت مسیح، یا با همون شکل چوپانی که حضرت مسیح داشته سخنرانی میکرد و بین افراد مختلف بین جاهای مختلفی که بوده، یادم شما این رو فرمودید.
بلکه اصلا سیل تاریخیشو گفتم، اول استفاده از نمادها بود، مثل خورشید، مثل بره، مثل بره، مثل شبانی، این مثل کبوتر. ببین یه نگاه کاملا نمادین وجود داشت. مسیحیت این مسیر رسیدن به خدمتون عرض بکنم استفاده از شمایل ها رو آرام و محتاط پیمود، چون واقعا تو اون جامعه کسانی بودن که هنر رو بنا به اینکه رومی هست و در فرهنگ رومی به اوج رسیده استفاده از اون رو حرام می‌دونستن، صرفا به این دلیل که دست کفاره، دست مشرکینه، دست مثلا از خدا بیخبرانه رومی هست. توی چنین فضای شما نمیتونید بیمحابا عمل بکنید. فلزا مرز بین رسیدن به شمایل روحانی عیسی مسیح با احتیاط پیموده شد. ابتدا از نمازها استفاده شد، بعد آمدن سراغ این تصاویر. خب. این به نحوی دقیقاً روی کرد تقدس یا حداقل رو تقدس نگم مشروعیت شمایل ها رو به وجود آورد و بعد در شورای نیقیه و کالستان و اینا دقیقاً به این مسئله اتفاق نشانه شد و شمایل ها تصویر بیمثال خود مقدسین اعمار شد. خب اینم روی کرده دوم. روی کرده سوم که این دیگه مال آگوستینه، این روی کرد یک نگاه، دو سه نکته جالب رو بگم اینجا، یک نگاه کاملا خاص به هنر داشت. از یک طرف شما تو آراء آگوستین، حالا آگوستین رو چون دارم با اون دو روی کرد میسنجم، یک سری نکات جدیدی رو بیان میکنم که تو بحث گذشته نبود و به واسطه وجود این روی کرد ها من حالا نسبت به این روی کرد ها باید جای آگوستین هم بگم. تو آگوستین شما یک روی کرد بسیار دقیقی رو دارید که یک نقد قوی هنریه و بعد رسیدن به نوعی تأویله. این بدان معناست که در مواردی هنر رو نقد میکنه و رد میکنه و در مواردی اون رو به شدت میپذیره، منتها به کمک و مساعدت نشانه ها و با رویکرد تأویلی. حالا که میخوام بحث آگوستین رو اینجا در این رویکردها ببندم کامل پس ببندم، یعنی که شما صفحه 101 اعترافات رو وقتی میخونید یک جمله‌ای داره آگوستین که این جمله به نحوی بیانگر همون رأی ترتولیان و پاولینوس و ایناست. این خیلی عجیبه ها، ولی کلیت حکمت هنر و فلسفه هنر آگوستین این نیست. میخوام بگم این آدم با استناد به دوران پرتلاطم فکری که پشت سر گذاشت، اون معنویتش که مفصل توضیح دادیم و آراء فلوتین و اینها، این آدم میدونید یک نگره فلسفی قوی پیدا کرده و سعی میکنه آراء خودش رو از فیلتر فلسفه عبور بده و در ساحت نظر و نقد این رو بازگو بکنه. حکم صریح مذهبی ارائه نمیده. این سبب میشه که شما ببینید وقتی جا میدهتیم دیدگاهتون یا اصلا اون بنیاد فکریتون اینه که آقا من به متن نگاه میکنم، حرف خوبی بود، معادل عقل و معادل شریعت رو چشمم میذارم، حرف بدی بود رد میکنم. اگر روکردتون این باشه اون وقت میدونید یک ذهن نقاد پیدا میکنید و آفرینشگری نظری محصول ذهن نقاده. یعنی جامدتی این خیلی نکته دقیقیست. اونایی که نقدهای قوی ندارن فلسفه های قوی هم ندارند. شما تا عقل نقاد قوی نداشته باشید نمیتونید به ایده های ناب و جدید، به نوع آوری ها و نظریه پردازی جدید برسید. در زندگی فلوتین، ببخشید در زندگی آگوستین، ما به نحوی این کنش های فکری و نظری رو میبینیم. فلزا نمیاد احکام مطلق صادر بکنه، هنر شیطانیست یا هنر فی نفس مطلقه. این میاد نسبت به موضوع و نسبت به کارکردهای متفاوت هنر یه بحثی رو ارائه میده.
یه چندگانگی ایجاد نمیکنه. من اینو میخوام با توجه به این صحبت که زود میگه یه چیزی میگه
آره.
یه نظری رو داره. این چندگانگی ایجاد نمیکنه یا چند بودی بودن رو ایجاد میکنه.
و چندگانگی با چند بودی بودن
فهم میکنه.
باریکلا در چندگانگی شما نوعی رویکرد منفی دارید چون تعارض ایجاد میشه تو سیستم. این وجه با اون وجه همخوانی نداره و اصلا به قول شما چندگانگی ایجاد میشه و این چندگانگی تعارض ایجاد میکنه. اما چند بودی خیلی جالب شما گفتی. چند بودی متفاوته. ببین یک آدم ذهن متزلع داره اصطلاحا، متزلع از زل میاد، یعنی چند زلعیه، چند وجهیه. یعنی میگه من وقتی که به هنر مقدسی نگاه میکنم که محصول یک عبادت عارفانه هنرمنده و بعد تأثیر مستقیم و بسیار حیرت انگیزش رو هم روی مخاطب میبینم، من چرا این هنر رو رد کنم؟ چرا هنر شیطانی رد کنم؟ چرا این هنر رو شیطانی بدونم؟ ببین جمعه دیتی، من بذارید یه مثال معروف بزنم. هفته پیش یادتون هست بحث ما حضرت رسول بود به واسطه شما دیدید هنگامی که من یه نکته رو از سعدی متن زیبایی بود پیرامون پیغمبر خوندم و تمام شد، تهیه کننده فوق العاده خوش ذوق ما این موسیقی رو تهیه کننده محترم موسیقی فیلم محمد رسول الله رو پخش دیدید، من بلند شدم از جا، یه تیکون خوردم. میدونید اون مد کنار این موسیقی، موسیقی که من حدس میزنم واقعا تو یک عالم خاصی ایجاد شده،
خیلی روحانی،
خیلی روحانی و بدیجه که میدونید گاهی خیلی مستقیم با روح و روان مسلمان صحبت میکنه. خب با چه جرأت و جسارتی بگیم این شیطانیست؟ آدم متزلع به موضوع نگاه میکنه، موضوع قابل تقدیر باشه تقدیر میکنه،
تقدیر در جای خودش آفرین
و این کار خداست، عادل عدالت از صفات خداست دیگه، خدا عادله. عادل یعنی چی؟ یعنی عدل چه بد وضع اندر موضعش، ظلم چه بد وضع در ناموضعش. اینو مولانا میگه عدل یعنی که حتی در جای خودش قرار بگیره و این در جای خود قرار بودن عین کماله، عین کماله،
این هنره،
هنره. من وقتی میرم این که در جای خودشه چرا تخصیل شما وقتی زیبایی من این رو چرا نگم؟ خب این ببینید بیان این معنا دقیقا حسیست که ما داریم، این یعنی به نحوی عالم رو عادلانه دیدن، عالم رو حکیمانه دیدن. فرض آدم متزله آدم چندگانه نیست، آدمیه که پدیده های مختلف از اضلاع مختلف از وجوهات مختلف نگاه. من به تعبیر شما متأثر از کلام شما این عرض میکنم، بین چند زلعی بودن و چند وجهی بودن با یا چند بودی شما میکنم مثلا چند بودی با چندگانگی تفاوت قائل میشم. نه، آگوستین چندگانه نبود، چند وجهی بود. بنابراین یک جا واقعا هنر نقش شیطانی داشت. یعنی وقتی پیکره اوریان یک زن ساخته میشد و تو وسط میدون شهر زده میشد، یه آدم متشرقی مثل آگوستین نمیتونست با این رو امضا بکنه. از یک طرف شما میدید که از داده فرم هنری می نظیره. شما می دارید یونانی ها الحق قبل انصاف تو پیکر تراشی، پیکر تراشی که به عرش زنده بی نظیره ها. یعنی الان شما مثلا رو جلد کتاب تاریخ هنر جنسن تصویر مشهور سردیس رو می بینید، سر یک یونان اصلا اینی که صورت داره با شما حرف می زنه، سنگ هم هستا، تازه سنگه، اصلا حیرت میکنید. یعنی شما که یه مقدار ذوق هنری و بیدش هنری داشته باشید، حقیقتا بعد تو سال 2200 سال پیش چیزی به این حد از تکنیک رسیدن. پس از لحاظ هنری و تکنیک هنری چیزی کم نداشت، ولی از اخلاقی خیلی مسئله داشت. الان شما نمونه های اینا رو تو ایتالیا میبینید، تو واتیکان هست نمونه های اینا هست. خب خدمتتون عرض میکنم این رو وقتی میدید بنا به کار کردی که میتونست از لحاظ اخلاقی داشته باشه، به یک عبارت کار کرده غیر اخلاقی.
اونجا نداره تلتونجان قبول داشت.
حالا چرا اینو میگم؟ اون صفحه 101 میگه وقتی چیزهایی را تصویر بکنیم که واقعا وجود دارن، صورتهای خیالی ما شالودهی به مراتب محکمتر از این گونه مجعولات رو واجدن. خیلی عجیبه. آدمی که هنر رو قبول داره و حتی برخی از کسانی رو که میگن آقا هنر انسان رو فریب میده و مجسمه رو جای انسان میگیره و بعد فریاد میزنه میگه شما چرا اینقدر انسانها رو کم شعور تصور میکنید؟ کدوم انسان رو پیدا میکنید که مجسمه رو جای انسان بگیره؟ مثلا چین چیز مثلا بره مقابل مجسمه، خدمتتون عرض بکنم، وایسه به حرف بزنه. یعنی این آدمی که یک چنین دیدگاهی رو داره و میگه انسان ها اینقدر باشعورن که بین تصویر و اصل، بین مجسمه و افقائل قرار تمایز و تفاوت قائل میشن، ایشون میگه که چیزهایی رو تصویر میکنیم که واقعا وجود دارن، صورتهای خیالی ما شالودهی به مراتب محکمتر از این گونه مجعولات. اینجا تصویر پیکره رو مجعول میدونه و واجدن و اشیا فی نفسه جمعیدید این جمله مهمه و اشیا فی نفسه یقینی تر از تصاویری هستند که از آنها فراخم می آورید. این حرف ترتولیان بود. ترتولیان چی می گفت؟ می گفت اشیا فی نفسه در ذات خودشون کامل تر از اون تصویری هستند که ما ایجاد میکنیم. اینجا به نحوی جناب آگوستین داره حرف کی رو میزنه؟ حرف ترتولیان رو میزنه. اما آیا این کلیت دیدگاه او پیرامون هنر هست؟ نه، این گونه نیست. چند وجهی بودن فکر او وجوهات دیگری از ماهیت هنر رو مقابل دیدگان ما قرار میده که اشاره میکنه.